بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. أعتقد أن إمام رضوان الله عليه در كتاب المناهج این فرمایش مرحوم محقق اصفهانی رو مورد تأیید قرار دادن. این مطلب که در احکام عقلیه حیثیات تعلیلیه به حیثیات تقییدیه برمیگرده، برای او یک برهانی و یک استدلالی ذکر کردند و لب استدلال ایشون به این مطلب برمیگرده که کل ما بالعرض یجب و ان ینتهی الی ما بالذات. اصلا که این قاعده کل ما بالعرض یجب و ان ینتهی الی ما بالذات یه مقداری در عمومیتش و در این که در ما نحنفی مبنای برای کلام اصفهانی باشه محل تأمل و محل نظر هست. نکته‌ای که وجود داره این است که اگر این قاعده کلیت داره، چرا در احکام عقلیه فقط جریان داشته باشه؟ خب در احکام شرعیه هم ما بیاییم این قاعده را اجرا بکنیم، و اگر این قاعده در احکام شرعیه هم اجرا بشه، لازمش این است که ما در احکام شرعیه هم حیثیت تعلیلیه نداشته باشیم. سؤال و اشکالی که برای ما باقی میمونه همینه، چه وجهی داره که اگر این قاعده تام باشه و کلیت داشته باشه، این کل ما بالعرض در همه امور یجب و ان ینتهی الی ما بالذات، این چرا فقط در احکام عقلی جریان پیدا بکنه؟ چون لازمه فرمایش مرحوم اصفهانی و مرحوم امام قدس سره شریف، لازمه این فرمایش این دو بزرگوار این است که این قاعده کل ما بالعرض یجب و ان ینتهی فقط در احکام عقلیه جریان پیدا بکنه و در احکام شرعیه جریان نداشته باشه. سؤال این است که خود اگر این قاعده کلیه، چرا و چه وجهی داره که ما اختصاص بدیم به احکام عقلی؟ و اگر کلیت نداره که واقعا هم نداره، این قاعده در باب تکوینیات و در باب سلسله وجود در باب احکام، چه احکام عقلی و چه احکام شرعی، چنین چیزی جریان پیدا نمی‌کنه. حالا عرض کردن این محل بحثش بحث مفصلی داره در خود فلسفه، اونجا باید این قاعده مورد نظر قرار بگیره. فقط عرض کردن این سؤال باقی میمونه. خب اگر شما میگید این قاعده کلیه، پس چرا در احکام شرعیه جریان پیدا نمی کنه؟ عقلی عقلیه نظر خصوص احکام عقلی. شما وقتی یه قاعده میگید اجتماع نقیزه این محاله، یعنی در احکام عقلی اجتماع نقیزه این محاله، اما در احکام شرعی ایبی نداره. قاعده در قاعده عقلی هم باشه، یا باید بودیم موردش فقط تکوینگا و سلسله وجوده که ظاهرم همینه، یا اگر دارش توسعه داره اشکال این است که چرا در احکام شرعیه شما جاری نمی کنی؟ خب مرحوم اصفهانی و مرحوم امام از بیانشون این استفاده می شود که این قاعده یعنی کل ما بالعرب فقط در احکام عقلیه جریان داره، اما در احکام شرعیه جریان نداره. نکته دیگر این است که این فرمایش مرحوم اصفهانی که اصلا حیثیات تعلیلیه برمیگرده به حیثیات تقلیدیه، این در جایست که یک حکمی حکم عقلی باشه، در حالی که در مانعنقی ما اگر گفتیم مقدمه به ما انهو مقدمه واجده، این وجود مقدمه چه وجودی هست؟ بله وجود شرعیه. اصلا در بحث ملازمه، در بحث مقدمه واجب، که بحث از ملازمه این است که آیا عقل حکم می کند به این که بین وجود شرعی دل مقدمه و وجود شرعی مقدمه ملازمت یا نه. اگر این ملازمه ثابت بشه، برای مقدمه وجود شرعی ثابت میشه. اون وقت اگر گفتیم مقدمه شرعاً واجبه بما انه مقدمه، این حیثیت دیگه حیثیت چی هست؟ تقلیدیه. این حیثیت دیگه به حیثیت تقلیدیه برگشت نمی کنه. بنابراین اشکال دوم به مرحوم اصفهانی این است که این مطلب و این کبرا در فرض صحت و در فرض تمامیت خب در احکام عقلی جریان داره، اما در مانحنفی ما وجود مقدمه را شرعی میدونیم. باز امام رضوان الله علیه در همون کتاب مناهج چی فرمودید؟ نه اصلا نگاهه که بینید این رو عرض بکنید، در باب مقدمه در وجود عقلی مقدمه ایش تردیدی نیست. نگاه بر این است که آیا این مقدمه همونطوری که دل مقدمش وجود شرعی داره، عقل میدونی شعره باید مقدمه رو واجب بکنه یا نه. یعنی نگاه بر وجود شرعی مقدمه و الا وجود عقلی مقدمه رو همه قبول دارم. امام در مناهج خواستن از این اشکال جواب بدن، فرمودن که درست وجود مقدم شرعیه، اما کاشف از این وجود شرعی عقله، و در جایی که عقل کاشف باشه اینجا باز به همون ملاقات عقلی کاشفیت داره. عقل میگه مقدمه وجود شرعی داره، جمع انه مقدمه، این جمع انه مقدمه رو ملاکیست عقل برای مقدمه قرار میده. این ملاک ملاکی نیست که شارع قرار بده. به عبارت اخرى اون چه که ما فهمیدیم از فرمایششون این است که اگر همین وجود شرعی به یک ملاک عقلی بود، اینجا باز همون قاعده جریان پیدا میکنه و همون رجوع حیثیت تعلیلی به تقلیدی، این رجوع صحیحه. این اشکال امام انصافا اشکال واردیه و سبب میشه که این شبهه و این اشکال دوم برطرف بشه. بالاخره ما وقتی میگیم به ملاک یعنی عقل کاشف از وجود شرعی مقدم است، لا به ملاک شرعیه، بلکه به یک ملاک عقلی. خب در اینجا عین همون مطالب با تحقق پیدا میکنه. در مناعید حالا من تفتش را اگر برم کنجا بکنم و عبارت ایشون رو بله، حالا بعد عبارت ایشون رو نیاوردم. من یک چنین اشکالی که از سر مضمونش همینه با توضیحی که ما عرض کردیم، بله حالا من عبارت به ما آوردم. اون قسمت اوله، اون زدویه اشکال دومی هم بیان میکنم و میفرمان و یر دیاله اون قسمت دومه. نقطه ای که اینجا فقط میخوام عرض بکنم این است که ببینید ما گفتیم در کلام مرحوم شیخ انصاری سه احتمال در حسب اون چه که مرحوم مالینی فرموده وجود داره. اون وقت احتمال دوم که این چند روزه ما در همین احتمال دومی و اون این که بگیم قصد مقدمیت و قصد وصول به دل مقدمه قید برای متعلقه، نه شرط برای انتصال و قید برای انتصال. قید برای انتصال احتمال اول بود، قید برای متعلق احتمال دومه. مرحوم اصفهانی هم در ذیل همین احتمال دوم این مطلب رو فرموده، اما در کلام امام این بحث رجوع حیثیت تعلیلی به تقلیدی که مربوط به همین احتمال دومه، این در ذیل احتمال اول بیان شده و این حالا عرض می شود که باید دقت بکنید ببینید این ترتیبی که ما فهمیدیم درسته یا چه بسا اونی که خود امام رضوان الله علیه بیان فرمودن. میان سراغ احتمال سوم در کلام شیخ مرحوم نائینی، احتمال سوم رو اینطور بیان میکنه که مرحوم شیخ قصد وصول به دل مقدمه را نه قید برای انتصال میدونه، نه قید برای متعلق میدونه، گرچه در مقام مزاحمت این قصد را لازم میدانه. یعنی چه در مقام مزاحمت؟ که همینجا ما دیگه کمکم وارد ثمرات فرق بین نظریه شیخ و نظریه مشهور میشیم. مرحوم شیخ میفرماید که اگر یک ذل مقدمه دارای یک مقدمه حرامی باشه، انسان میخواد بره یک طریقی را نجات بده، برای انقاذ طریق باید عبور کند از زمین قصدی که ملک برای مردمه. عبور از زمین قصدی حرامه، حرمت و تصرف در مال غیره. مرحوم شیخ میفرماید این حرمت در صورتی تبدیل به وجود می شود که کسی که وارد زمین قصدی بشه، قصد وصول به ذل مقدمه رو داشته باشه. و الا اگر کسی وارد زمین غیر شد و قصد وصول به ذل مقدمه رو نداشت، اینجا حرمت عمل باقی میمانه. این عمل یک عمل حرامیه. طبق نظریه مرحوم آخوند و دیگران، یعنی مشهور، این عبور از جنین قصدی مقدمه برای انقاذ طریق. در نتیجه وقتی عنوان مقدمی جد پیدا کرد، مطلقا عنوان واجب رو پیدا میکنه. یعنی چه اون کسی که میره قصد وصول به ذل مقدمه رو داشته باشه، چه قصد وصول به ذل مقدمه رو نداشته باشه، واجبه. اما روی نظریه مرحوم شیخ انصاری، اگر کسی قصد وصول رو داشت، حرمت تبدیل به وجود پیدا میکنه. اگر قصد وصول نداشت، این حرمت در حرمت خودش باقی میمونه. مرحوم مالی در احتمال سوم میفرماید اساساً شیخ اینجا فقط قصد توسل رو لازم میدونه. شیخ در مطلب مقدمات قصد وصول به ذل مقدمه رو لازم نمیدونه. در این مقدمه ای که عنوان حرام رو داره و مقدمه برای واجب واقع شده، اینجا میگه اگر قصد وصول کرد، این حرمت تبدیل وجود پیدا میکنه. این بیان مرحوم نائینیه به عنوان احتمال سوم. اون وقت بعد فرموده این احتمال سوم بعضی از عبارات تقریرات مؤید همین احتمال سومه. این یک. و فرموده نائینی از استادش نعنی کرده که استاد نائینی از استاد خودش مرحوم سید شیرازی که شاگرد بلاواسطه شیخ انصاری بوده، از مرحوم سید نعنی کرده استاد نائینی که شیخ اصلا قصد وصول رو اینجا معتبر میدونه، در اونجایی که یک مقدمه عنوان مقدمه محرمه رو داره. مرحوم نائینی خودش یک بیان و به اصطلاح فنی تقریری را برای این مدعا ذکر کرده. خلاصه تقریر این است که اگر یک مقدمه محرم شد و دل مقدم واجب شد، اینجا بگیم باب تضاهمه و تضاهم اقتضا می کند که حرمت دل مقدمه تبدیل به وجود این حرمت مقدمه، حرمت مقدمه تبدیل به وجود مقدمه بشه. چرا؟ یعنی این اقتضا رو داره اقتضی که میخواد دل مقدمه رو انجام بده با عمل حرام که نمیشه یک عمل واجبی رو انجام داد، باید بگیم مقدمش عنوان واجب رو پیدا میکنه. لیکن این تضاهم اقتضا داره که این ارتقاء حرمت در فرضی باشه که مکلف با این مقدمه قصد وصول به دل مقدمه رو داره. اما اونجایی که مکلف قصد وصول به دل مقدمه رو نداره، اونجا دیگه مقتضی برای ارتفاع حرمت در کار نیست. بعد یه اشکالی رو ذکر کردن به جواب دادن. اشکال این است که اگر مسئله تضاهمه، چرا شیخ فقط در مقدمه محرم فرموده؟ اونجایی هم که یه مقدمه مباح، مقدمه مباح اگر یک ذل مقدمه واجب داره، اونجا باید به اباحه در صورتی تبدیل به وجود می شود که قصد وصول به ذل مقدمه باشه. این همه مقدمات مباح رو ما انجام میدیم برای ذل مقدمه واجب. خب بگیم چرا شیخ اونجا تبدیل به وجود رو بیان نفرموده؟ قرن نانی فرموده است که اباحه یک عنوان لا افتضاح. اباحه یعنی چیزی که اقتضای مصلحت نداره، اقتضای مفسده نداره، و چیزی که لا افتضاح قابلیت وارد شدن در باب تضاهم رو نداره. لذا یه اشکال رو نقل کردن و از شیخ دفاع کردن و جواب دادن. یعنی طبق این احتمال سوم، شیخ فقط در مقدمات محرمه قصد وصول لازم میدونه. چرا در مقدمه مباح لازم نمیدونه؟ به همین بیانی که از قول مرحوم ماعونی عرض کردیم که مقدمه مباح عنوان لا افتضاحی رو داره. اون وقت بعد قول مرحوم ماعونی شروع کرده به دو اشکال بر این بیان. آیا اگر یک کسی حالا بگوید من قصد وصول به ذل مقدمه را در مقدمه ای که عنوان حرام رو داره لازم میدونم، در این مقدمه که عنوان حرامه از باب تضاهم من لازم میدونم اگر قصد وصول به ذل مقدمه رو کردش واجب، اگر قصد نکرد در همون عنوان اولیه خودش باقی بمانه. اینجا خود مرحوم ماعونی دو اشکال از کردیم بر این احتمال و در این نظریه وارد کردن. اشکال اول این است که در اینجا تضاهم بین چی و چیه؟ تضاهم بین یک عمل حرام و یک عمل واجبه. مقدمه حرامه، ذل مقدمه واجبه. تضاهم بین این دو تا، شما چه قائل بشید به این که مقدم واجبه و چه ندید مقدم واجبه، این تضاهم به این دوتا وجود داره. به عبارت اخرى اگر ما میمدیم میگفتیم که بین وجود مقدمه و وجود دل مقدمه تضاهمه، خب اینجا آمدید وجود رو قیدی میزدید، در حالی که شما میاد میگید بین حرمت مقدمه و وجود دل مقدمه تضاهم وجود داره. این تضاهم رو باید حلش بکنید. ما چه قائل بشیم به این که مقدمه واجب واجبه و چه قائل به این نظریه نشیم؟ تضاهم بین این دوتا. اونا شما میخواید کسب وصول رو قید برای خود وجود مقدمه قرار بدید. این وجود مقدمه اینجا اجنبیه از مسئله تضاهمه. این اولا و ثانیا برای ما این میفرماید که ما در بحث تعارض و تضاهم اونجا گفتیم اگر بین دو حکم تضاهم در قرار شد، تضاهم اقتضا نمی کند که این دو حکم فعلیتشون رو از دست بدن، بلکه اطلاقشون از بین میره. من دو تا حکم داریم، این دو تا حکم اطلاق داره، در هر تضاهم ما دو تا اطلاق هم داریم. این حکم که باید من انتصار بکنیم، میخواد حکم دیگر رو انتصار بکنی، بخواد نه حکم دیگر هم میگه انتصار من واجبه، میخواد اون حکم رو انتصار کنی، میخواد انتصار نکنی. تضاهم میاد اطلاق این دوتا رو از بین میبره، میگه انتصاب حکم مهم چیه؟ مقید به چیه؟ عدم انتصاب حکم به امنه و الله لذا میان مسئله ترکب رو قائل میشن. اگر کسی اسیان کرد اهم رو، اهم رو انجام نداد، مهم رو انتصاب کرد. اینجا میگن صحیح عملش روی ترکب و روی اینکه این حکم به مهم فعلیتش باقیه. حالا در جواب دوم نائینی میفرمد در فرض ما بیان بگیم بین حرمت داغ مقدمه و وجود این مقدمه تضاهمه. در جواب اول بگیم تضاهم بین دو چیز دیگره، حالا در جواب دوم بگیم بین حرمت و وجود تضاهم وجود داره. وقتی وجود آمد این معناش نیست که حرمت فعلیت خودش را از دست بده، اطلاقش از بین میره. و فرمودن تحقیقش در محل خودش هست، اما یک اشکال سومی به نظر میرسه و اون این است که اینجا ما اگر حرمت مقدمه و وجود مقدمه را بخواهیم در نظر بگیریم و بپنجیم، به ذهن شما چی میاد؟ اینجا تضاهم یا تعارضه؟ اینجا تعارضه. اینجا یک دلیل میگوید هذه المقدمه محرمتون، دلیل دیگر میگه هذه المقدمه واجبتون. دو تا دلیل در مورد واحد نسبت به جعل تعارض می کنند. تعارض و تضاهم فرقشون در اینه. فرق تعارض و تضاهم چیه؟
احسنتم حجاهم در مقام حجاهم حماسی در مقام انتصاله، در مقام انتصال نمیشه هم این رو انجام داد هم او رو، اما تعارف حماسی به دلیل در مقام جعل اینجا نسبت به مقدمه بگیم این مقدمه به نظر این که انهو قصب میشه تعارف میشه حرام، به نظر این که مقدمه واجبه میشه واجب، پس بین دو دلیل در مورد واحد تعارف، اصلا اینجا مسئله تداهم مطرح نیست، حتی تداهم بین حرمت مقدمه و وجود ذی مقدمه یه خود محل تأمل هست که حالا این تحقیقش مربوط به باب تعارف و تداهمه. پس این اشکالا در مرحوم شیخ وارده که اینجا اولاً تظاهم نیست، تظاهمم باشه حکم تظاهم از دین رفتن به اطلاقه، و اشکال مهمی است که اصلا اینجا مسئله تعارض برقرار میشه. مرحوم شیخ، مرحوم آخوند در کفایه، همین ثمره شیخ رو بیان میکنه و سه صورت مجموعاً مسئله رو قرار میده. این فرماید که کسی که وارد زمین غیر میشه و بعدش میخواد کسی رو از غرق شدن نجات بده، این سه صورت داره. اگر وارد زمین شد توجهی به مقدمگر و دل مقدمه نداشت، اینجا عنوان تجری رو داره، اما تجری نسبت به حرمت وقوعه در ملک غیره. وارد زمین غیر شد توجه نداشت که این ورود در این زمین مقدمت برای انقاض غریب، انقاض غریب هم نمیتد بکنه، اما به این مقدمیت هم توجه نداشت. آخون میفرمد اینجا عنوان تجری رو داره، تجری نسبت به حرمت دخول در زمین غیر. این یک. دو، اگر توجه داره این دخول مقدمت، همه بنا داره در این که دل مقدمه را انجام نده، اینجا باز می فرماین نسبت به دخول در زمین عمل واجب را انجام داده، تجربی هم نیست، نسبت به ترک دل مقدمه تجربی کرده. صورت سوم فرموده اگر کسی داخل در زمین غیر بشه اما یک قصد مرکبی داره، یعنی میخواد هم تو این زمین گردش بکنه، ببینه زمین قصدی چه زمینه، مثلا چقدر مساحتش بررسی کنه، و هم قصد وصول به دل مقدمه رو داره، فرموده است که در اینجا اصلا تجربی وجود نداره، اینجا وارد زمین غیر شده، یه قصد مرکب داره، ولی بالاخره چون قصد وصول به ذی المقدمه رو هم داره، این عمل این دخول در زمین میشه واجب، ذی المقدمه رو هم که انجام میده، پس تجربی اصلا وجود نداره. نه از ضرورت سخن در بدنداره ها در جایی که دلیل دیگه نداشته باشیم. ما ببینیم مرحوم آخون و مشهور دیدن صرف این که دخول در این زمین مقدمه برای دل مقدمه شما وقتی داخل شدی چه قصد انجام دل مقدمه رو داشته باشید چه نداشته باشید یه عمل واجبی دلیل میگه این عنوان وجود الان داره. مرحوم شیخ میگه نه، مرحوم شیخ فرمود ما مقتضی برای ارتفاع و حرمت در این صورت که قصد وصول به دل مقدمه رو نداره مقتضی نداره. حتی شیخ میگه در جایی که قصدتون مرکب هم باشه در اونجا باز حرمت برطرف نمیشه. که عبارت مرحوم شیخ روی این احتمال سوم این اقتضا رو داره که فقط باید به وسیله مقدمه حرام قصد وصول به دل مقدمه رو داشته باشیم فقط. اما اگر کنار این قصد یه قصد دیگری هم در کار باشه این فایده ای نداره. حالا این رو عرض کردم، این احتمال سوم طبق همون اشکالاتی که گفتیم که اشکال جاتره، ولی به عنوان ثمره مرحوم شیخ در دخول در زمین قصدی قائل میشه به این که حرمت باقیه. مشهور و مرحوم آخون میگن حرمت باقی نیست. در بعضی از فروض تجری نسبت به مقدمه است، در بعضی از فروض تجری نسبت به ذیل مقدمه است، در بعضی از فروض هم اصلا تجری وجود نداره. این یک ثمره ای که در نزاع شیخ و نزاع مشهور مترتب شده. یه ثمره دیگر هم هست که او رو فردا عرض میکنیم. تسلی الله علیه.